أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد على آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در چهارمین جلسه در بحث فن ترجمه متون مذهبی در خدمت بزرگواران هستیم. نکاتی رو ابتدای هر جلسه پیرامون روش‌ها و قواعد ترجمه عرض کردم و خب از باب تمرین زیارت مقدس قدسه امین الله رو شروع کردیم و انشالله امروز به اتمام میرسونیم. بعد از جلسه بعد زیارت دیگه ای رو در خدمت بزرگواران هستیم. گفته شد که دو گونه ما ترجمه داریم، یه ترجمه تحت و لفظی داریم، یه ترجمه معنایی داریم، یعنی هر کلمه ای رو معادل فارسیشو زیرش میمیسین، عربیه زیرش خط میکشین، ترجمه فارسیشو میمیسین، این شد ترجمه تحت اللفظی. گفتیم یک فوائدی داره، یک نواقصی داره این ترجمه. ترجمه بعدی ترجمه ارتباطی بود، یعنی میاد که یک محتوایی رو از این زبان مبدأ میگیره، تو ذهنش قرار میده، حالا به زبان خودش مینویسه، با دستور زبان فارسی شروع میکنه به نوشتن. این ترجمه ارتباطی بود. این جلسه این جزوه‌ای که تو این قسمت هست، این برگه‌ای که خدمت تو دادم، واحد ترجمه، واحد ترجمه، یه مترجم باید واحد ترجمه رو مشخص بکنه، یا کلمه به کلمه میخواد ترجمه بکنه، یا جمله به جمله باید ترجمه بکنه، یا پاراگراف، بند، بند به بند، تشکیل شده از چهار خند پنج خند مثلا، اینها رو میشینه قشنگ میخونه، بعد شروع میکنه به فارسی به ترجمه کردن. پس این گونه تعریف شده که واحد ترجمه بخشی از متن مبدأ که از سوی مترجم به عنوان واحدی برای معادلیابی در نظر گرفته می شود، واحد ترجمه نامیده می شود. اون چیزی که مترجم از زبان مبدأ مشخص میکنه. واحد ترجمه میتونه کلمه باشه، جمله باشه، یا بند، پاراگراف باشه. حالا کلمه. در ترجمه معنایی گفته شد که قبلا واحد ترجمه چیه؟ کلمه‌ایه، یعنی کلمه به کلمه زیرش در نظر میگیریم، بدین معنا که در برابر هر واژه متن مبدأ واژه‌ای از زبان مقصد آورده میشود. این نوع ترجمه برای برگرداندن بسیاری از واژه‌های مرکب تعابیر و اصطلاحاتی به کار می رود که معادل دقیقی برای آن در زبان مقصد موجود نیست. به این ترتیب مثلا چی؟ نار القرا. نار القرا یک کلمه مرکبی از نار استفاده شده با قرا، جمع شده نار القرا، دوتا کنارم قابده شد. این معنیش چیه؟ قرا یعنی مهمانی، نارم یعنی آتش، یعنی آتش مهمانی، آتش مهمانی. اما این آتش مهمانی منظور داره عرب از نار القرا، میگه آتشیه که عرب‌ها در صحرا میافروختن تا مسافران صحرا را به خیمه و خرگاه خود جلب کرده و آنها را مهمان کنند. در یک بیابونی در صحرای عربی آتشی بوده و به تعبیری یک مهمان پذیر بوده. بله، مثل الان که میریم میبینیم که در بین راه مهمان پذیری از رستورانایی که دیگه بعضی هاش دیگه واقعا دیگه همه چی میشه اسمش گوداش رستوران دیگه، از اونا نخورین. از کدوما بخورین؟ ببینین شوفر اتوبوس کجا نگه میداره، خوش خیلی مهمه. باز اونم یک بحث دیگه، غذایی که به اون شوفر میده، به اون راننده میده متفاوته. اگه بتونین از اون غذا بخورین سالمه، اما اگه هر جا که تابلو زدن نرین. این در مورد نارالقرام هست، هر جا که آتیش روشن کردن نرین، بعدا میبینی جیبت هم زدن اونجا. بله غذای درستابی هم بهت ندن، خرت هم بردن. بله میگه اینجا خرگاه هم بوده دیگه، اینجا هم بوده برای خر خر هم ببرن. خلو یک، یا مثلا بیت عربی، ترجمه چی؟ بیت یعنی خانه، عربی یعنی عربی. او چی بوده بیت عربی؟ میگن خانه‌ای که دارای یک شبستان یا سالونی دایره شکل یا دیوان است که بر روی نیمکت های سنگی اطراف آن بله تشکچه و پشتی قرار داده و حوض کوچکی نیست وسط آن تعبیه شده. این میشه بیت عربی، معروفه در بین عرب با بیت عربی. معروفه اینجایه. بله مثل این که میگه آقا جون میریم ترقبه رو تختا میشینیم. به این نفر اینو بشنم میریم ترقبه رو تختا، بنابرای تختایی برای خوابیدن میشینیم. خب کسی که ذهنیت داره که تو ترقبه تختایی رو گذاشتن، فوارهی هم هستش و پشتیی هم گذاشتن و قلیونی هم بعدن اگه یه نفر خواست میارن و شیشلیکی هم بهش میارن، تا میگه که بریم ترقبه رو تختا بشینیم خوشحال میشه. دایی که مثلا این افراد نمیده میبینیم تخت رو تخت ها بشونیم، میگه آتوزه خوابه مگه چون تو تخت خواب خودم نخوابم، برم رو ترقبه بخوابم، چی حرفیه؟ این مقصود داره، منظور داره. حالا اینا هم به این صورته. پس اینها یه جهتی که استفاده میشه در ترجمه معنایی این که این کلمات مرکبی هستش. این کلمه مرکب مثلا بعل بک، بعل یکیه، بک یکیه، اینا اینا کنار هم دیگه یک معنی براش در نظر میگیره. حالا بعلبک به معنی شهره، شهر معنی نمیشه ها، شهر معنی نمیشه، خیابان معنا نمیشه، کوچه اسمش معنا نمیشه. این کار نکنین مثلا بگین که ما بخوام که فلان متن فارسی میگه در خیابان آزادی، حالا این آزادی ببینیم عربی معنی چی میشه، انگلیسی چی میشه، آلمانی فرانسه چی میشه. ببینید خیابان مثلا فرض بکنید که آزادی به اون معنای خاص، نه آزادی هم آزادی باید بمیسی. اسم علم، این اسم ها هیچ وقت معنا نمیشه. همینطور میگه علی آمد، علی یه معنایی داره، حسن یه معنا داره، حسن رو معنی نکنین. کشور معنا نمیشه، روستا معنا نمیشه، اینا یه چیزایی که خیابان بولوار اینا معنا این خودش رو باید بنویسی. ولو اینکه یه معنایی که در یک زبانی که هست، زبان مقصد هست، معنایی داره، یه معنی خاصیه، اما نباید همینطوری بنویسین. خیلی مهم، خیلی مهمه این مسئله. خب پس یکی شد چی؟ کلمه. واحد ترجمه، واحد ترجمه دیگه جمله‌ایه. میگن در ترجمه ارتباطی واحد ترجمه جمله، یعنی چی؟ یک متن شما پنقطی بهتون میدن، یه متن عربی، یه حدیثیه، یه حدیث ده خطیه، شما جمله به جمله مشخص میکنین این معناشو، با خودت حساب کتاب میکنین، تحت لفظی تو ذهن نمیمیسی، میاری تو ذهنت معنا رو که فهمیدی، حالا شروع میکنی به زبان مقصد، به زبان فارسی، با جمله بندی و قواعد و اسلوب هایی که هستش روان. حتی اگه یک مقدار چیز هم اضافهش بکنی برای که معنا رو بیشتر برسونی اشکال نداره. مثلا دو تا کلمه بذاری به جای یک کلمه بیشترش بکنی اشکال نداره، معنا رو برسونه. پس اینجا در مورد ترجمه ارتباطی، در ترجمه تحت اللفظی این کار رو نمی کنن دیگه. یعنی مفهوم جمله معادل بر اساس مفهوم جمله متن اصلی در نظر گرفته می شود. به عبارت دیگر قواعد دستوری و شیوه آرایش کلمات در زبان مقصد رعایت می شود. یعنی چی؟ اونو که می گیره دیگه فعل در فارسی باید آخر بیاد، فاعل باید، همه اینا رو رعایت می کنه، زیرش نمی ویسه ضرب زیدون زد زید امرا، نه زید امرا زد، کتک زد مثلا. و مترجم گاه مجبور می شود برای انتقال مفهوم جمله به بست جمله بپردازه. به این جمله ساده و ترجمه هون دقت کنید. حالا یه مثال می زنم. ببینین، قبلا هم خدمتتون عرض کردم یکی از مشکلاتی که ترجمه ارتباطی داره اینه که در تحت و لفظی خب فرنگ لغت دیگه، یکی یکی نگاه میکنه مینویسه، حالا چی برداشت میکنه هر کسی یه جوری برداشت میکنه، یا شاید مثلا مقلق باشه اشکال نداره، اما ارتباطی میاد اون برداشت خودشو، یعنی در ارتباطی ذهن محوره، ذهن من اینجای وسطه، من به ذهن خودم باید بمیسم، اما وقتی که در تحت و لفظی بخوای حساب بکنی، نه اون کلمات نه جمله، کلمات زبان مبدع محوره. شما فقط تنها کاری میکنی به فرهنگ لغت رجوع میکنی، زیرش میمیسی. ارتباط بین اینا حالا به چه نحوی برقرار بکنی بمانه، اما در جمله ارتباطی ذهن محوره، یعنی برداشت خود من، فهم خود من، حالا به اون مینویسم. حالا از کجا من اون فهم من درست باشه؟ شاید فهم من اشتباه باشه و من اینو بعد ترجمه بکنم، یک مشکلی هستش. لذا بسیاری از آیات قرآن که نگاه میکنی که به صورت ارتباطی ترجمه میشه، این مشکلات توش هست، روایات این مشکلات توش هست، تحت اللفظی یک جوری سنگین هستش، بیگانه از خوندنش، آدم رو خسته میکنه، ولی این مشکلات خیلی کمه توش. حالا مثلا یه نمونه مثال بزنم بهتون، بعد از این نمونه ببینیم چی میفهمیم. در حدیث داریم که میگه المعدتو بیتو دا. خب معده که همین معده دیگه، مثلا معده کلمه عربیه، این معده که میگه معده کلمه عربی، معده گفته خانه درد، دعا میدی درد، معده خانه درد، معده خانه درد، کلی باید بشون فکر کنیم توش. اما حالا اینو میخواد چیکار بکنه؟ ترجمه ارتباطی بکنه. چیکار میکنه؟ میگه پرخوری منشأ همه بیماری هاست. یعنی شما وقتی معدت پر بشه، پرخوری هستش، بسیاری از این بیماری ها در پرتو پرخوریه. لذا تو نقلی هم هستش، میگه که خیلی از این کسایی که تو این قبرستان مردن به خاطر اینکه شب غذای سنگین خوردن. چه مشکلی پیش اومده؟ لذا تأکید شده که شب غذای سنگین نخورین، کله پاچه نخورین، پیتزا بخورین، یک پیتزا رو دو سه نفره بخورین، کش لقمه بخورین دو سه نفره بخورین، یک پیتزا خوردن سنگینه.
8 تا قاشش بکنین
و چه اشکاله؟ زور ولی بیارین اینجا بخوریم، اشکال نداره. قبل این کلاس ما در خدمتتونیم، اشکال نداره. تذبیر میکنم که این حدیث معدت و بیت و دای چیزه. حالا ببینید، این میگه پرخوری منشأ هر بیماریه.
این تفسیرش کرد این جمله،
این معنی کرده، معنای ارتباطی کرده. یعنی گفته آقا چی؟ المعدت و بیت و دا، معده خانه درده. میگه خب معده که فیاد نفسه که درد نداره که، پس اگه از این معده رو پرش بکنی این میشه خانه درد، یعنی درد و مشکلات و امراض و بیماری ها در پرتو اینه، یک برداشتی. اما خب برداشتای دیگه هم میشه کرد. حالا ببین من نکته به شما میگم، ببینیم ممکنه یک نفر معدهش مشکل بر بخوره ولی به خاطر پرخوری نباشه. یک آدمی استرس داره معدهش اسید تولید میکنه و وقتی که اسید تولید میکنه عامل چی میشه؟ عامل معده درد. معدهش که به مشکل بر بخوره، بعد چطور میشه؟ قسمتهای دیگه هم به مشکل بر میخوره. اصلا در پرتو پرخوری نباشه، یه عامل دیگه ای باشه. این حدیث به طور کلی داره میگه، میگه معده اینقدر محوریت داره چون غذا اونجا هستش و این غذا رو هضم میکنه و چکیده اون به همین صورت هستش که تبدیل به خون و چنین و چنان میشه، جذب بدن میشه، اون خیلی مهمه. اما این مشکلات فقط به خاطر پرخوری نیستش، ممکنه معده من به عامل دیگه ای به مشکل خورده باشه و این دردها در پرتو اون باشه. اصل معده رو داره میگه، ولی اینجا اومده این ترجمه خاصش کرده، یعنی محدود اومده اینو ترجمه کرده، یعنی اومده بار معنایی وسیع‌تری که در ارتباط با این حدیث بوده رو اینو قلیلش کرده. چرا؟ چون تو ذهن این فرد مترجم این بوده بنده خدا، قرض و مرضی هم در کار نبود. حالا میمیزه مترجم در ترجمه جمله با درک اینکه کلمات اهمیت ذاتی ندارن و مهم برای گوینده یا نویسنده این است که مخاطب پیام موجود در جمله را دریابد، آن را به صورت ارتباطی ترجمه میکنه. این میگه اصلا ارزش ذاتی نداره، ما میگه اون داریم محتوا را انتقال بدم. خب محتوا را انتقال میدی به ذهن خودت، داری تو به ذهن خودت داری محتوا را منتقل میکنی.
موضوعی اگه اضافه کنیم خوب میشه،
ترجمه ارتباطی موضوعی. یعنی موضوع من پرخوری بوده، این حدیث رو مخواستم ناظر به پرخوری بیارم، بله، کار کردم با توجه به برداشت موضوع مثلا مقاله خودم یا اون صفحه خودم، کار کردم ارتباطی پرخوری مثلا در گروه پرخوری گرفت. میشه، اما خب این ترجمه مطلق کرده دیگه، این ترجمه مطلق کرده.
ارتباطی که با توجه به موضوع صحبت و کلام گرفته شده معمولا دیگه، الا مثلا فل بدای هیچ کس نمیاد که این ارتباطی منشه پرخوری رو منشه همه بیماری رو بگیره که هم ندارم چی کار بکنه،
نداره، ولی کار کرده ایشون.
نه میخوام بگم که
تو این ترجمه کار شده،
این ترجمه ارتباطی تو زمانیه که یک قرینه به موضوع هست ارتباط میشه یا نه مثلا اون هست دیگه.
ببین این لذا میگه که میگه اصلا متن برای خودش هیچ گونه محوریتی نداره، به ذهن خودش میخواد محتوا رو فقط به مخاطبش انتقال بده، محتوا رو پیاده بکنه.
موضوع دیگه عمله موضوع یا نه ممکنه
نه هر چی ترجمه متنیه، میخواد محتوا انتقال بده. حالا این محتوا رو درست نمیگیره، وقتی درست نمیگیره خب بعد ترجمه میکنه، بعد انتقال میده یا ناقص انتقال میده.
خب تو در کل نظر شخصی باید باشه دیگه، چون اگه نباشه که فقط الان بخواد معنیش کرده باشه، الان بالا مثلا معنی نداره ولی پایینی نداره.
خب چرا اونو اون بحث دیگه، اون شرح میدی وای وقتو اشکال نداره، وجوه مختلفی رو نداره، به عنوان ترجمه نیست، اما این ترجمه ای الان شما میتونی بگی این ترجمه واقعا بگی ترجمه کامل این متن، میتونی هم چه ادعایی رو بکنی؟ میدونی نیست، نیستش تو شرح هم شرح کاملی نیست، یک وجهی رو اومده از اون جهت رو بیان کرده. بله به ذهنیت خودش اون چیزی که دنبالش بوده اومده معنی کرده. بعد میفهمن در ترجمه ارتباطی این جمله مترجم هیچ یک از کلمات را ترجمه نکرده، اما این اطمینان رو داره که مفهوم و پیام جمله رو منتقل کرده. ببینید این دقیقا نگاه بکنین که اینجا معده اصلا تو این کلمه ارتباطی کلمه معده اصلا نیومده ترجمه، بیت بیت یعنی خانه، خانه اصلا نیمده، دا یعنی دردم نیمده، هیچی نیمده، اومده محتوا رو خودش برای خودش ترجمه کرده. این میشه ترجمه ده. و خیلی مسئله ایه، خیلی مسئله ایه، این خدمتون عرض میکنم که در آینده که میریم رو آیات قرآن میبینیم بسیاری از آیات همچی مشکلاتی ما خوردیم، همچی معضلاتی خورده و خب یک قسمت رو منتقل کرده و خب اون طرف دین رو از کجا میخواد بگیره؟ دین رو از کجا میخواد بگیره؟ از همین ترجمه داره میگیره دیگه. خب این ترجمه باعث شده که این رابط، این علم عالی به تعبیری وقتی ناقص کار شده مطلب وحی رو بد بگیره، همون رو اعتقاد خودش بکنه و خب کار مشکل تر میشه. خب این نکته. بعد خب بس اولی شد کلمه، دومی شد جمله، سوم این بند یا پاراگراف. میفهم گاه واحد ترجمه بند یا پاراگراف. مترجم مفهوم کلی یک بند را در مجموعه جملاتی از زبان مقصد به دست می‌دهد و معمولاً کلمات یا جملاتی را از متن مبدأ می‌کاهد یا به آن می‌افزاید. اگر این افزایش و کاهش تغییری در مفهوم و پیام ایجاد نکند نوع ترجمه ارتباطی خواهد بود، اما اگر به کم و زیاد شدن مفهوم و معنا بیانجامد از مقوله ترجمه صرف خارج شده و ویژگی های تألیف را به خود می گیرد و به عنوان ترجمه آزاد یا ترجمه گزارشگونه یا ترجمه نگارش شناخته می شود. گاهی اوقات یه بندی رو میاد میخونه برای خودش، یک مفهوم رو میگیره، حالا گویا خب یه چیزاش به دردش نمیخوره، به کار نمیاد، چیزاشو حذف میکنه، این چیزاشو حذف میکنه. اونایی که به کارش میاد میره اتفاقا به علاوه اون چیزی که به کارش میاد اضافهش هم میکنه، اون قسمتشو پررنگ میکنه. حالا ممکنه که مثلا یک آیه قرآن 10 خط باشه، 8 خط باشه، 2 خطش دو موضوعه، 5 خط اونو میاره، بقیه‌اش رو تو دو خط ترجمه میخواد بکنه، چون این براش مهمه. این میگه دیگه بهش نمیشه گفت، حتی ترجمه ارتباطی هم چه بشه نمیشه بهش گفت، این دیگه میشه گفت نوعی تألیف شده یا گزارش کردی از یک محتوایی، گزارش کردی. میبینیم که مثلا یک گزارشگر اینطوری نیستش که تمام کلمات اون کسی که داره صحبت میکنه انعکاس بده، یک مغزی رو میگیره، یه چیزی رو میگیره که به کارش بیاد، تو مجله و روزنامه بنویسه و بولد بشه، میگه یا اوه چی میگه، خب چه کار میکنه، این مهمه، تیترم میکنه، بزرگم میکنه، بقیه‌اش در چخ میتونه به کارش میاد، اینو گزارش کنه، اون چیزی که به کارش میاد و استفاده میکنه. اون ترجمه که در مورد قرآن بود صوتی بودش، اون ترجمه تحت لفظی نیست دیگه، او یه چیزهایی رو گرفته داره به زبون فارسی، داره به زبون مقصد داره خودش داره میگه،
یعنی درسته یا نبودن تفسیر
ممکنه در بعضی موارد برداشتش نادرست باشه، بله همچیش دست بله ارتباطی. حالا اینجا از باب تمرین یک عبارتی هستش در ارتباط با ادیسون، اینو میشینین میخونین، متن عربیشو میخونین، ترجمه معنایش هم میخونین، ترجمه ارتباطیش هم میخونین، ببینین که اینها ببینین چه تفاوتهایی با هم دیگه داشتن. متن رو اول سعی بکنین با توجه به ترجمه معنایی زیرش خط بکشین، کلمه به کلمه رو از متن در بیارید و زیرش بنویسین، لغتاش حفظ بکنید، لغتو دیگه یاد. بعد ببینید تو ترجمه ارتباطی، ترجمه ارتباطی ببینید به چه صورت کلمه به کلمه یا پاراگراف رو گرفته و ترجمه کرده. این هم یه تمرینی که برای مشق شبتون باشه به تعبیر. خب حالا بریم ادامه زیارت امین الله. گفتیم زیارت امین الله از زیارات معتبره ای استش که امام محمد باقر فرمودن که هر کی از شیعیان ما این زیارت و دعا رو نزد قبر امیر المؤمنین علی علیه السلام یا نزد قبر یکی از ائمه معصومین بخوانه، حق تعالی این زیارت و دعای او رو در نامه ای از نور بالا برد و مهر حضرت رسول به آن زند و همچنین محفوظ باشد تا تسلیم نماید به قائم آل محمد علیه السلام، پس استقبال نماید صاحبش را به بشارت و تحییت و کرامت انشاءالله تعالی. زیارتیه که خیلی ارزشمنده از باب ثواب و محتواشم که دیگه تو این دو جلسه گفتیم که از جهات مختلف ارتباطی که با خداوند متعال میگیره. خب تا کجا خوندیم؟ اینجا رو خوندیم، ولعانت لمن استعان بک مبذوله، اینو خوندیم، و ادات کل عباد کل منجزه، و زلل من استقال که مغالتون، و اعمال العاملین لدهی که محفوظه. از اینجا نخوندیم درسته؟ و ارزاق که الال خلاق من لدون که نازله، و اوائد المزید الیهم واصله. خیلی می فرماین که و ارزاق که و روزی هایی که، جمع رزق دیگه، روزی های تو الا یعنی نه که روزی های تو به سوی خلائق، مثلا میگیم که سرتو من البصر الى الکوفه، مسافرت کردم، من از بصر الى الکوفه، الى
به سوی
الى المرافق، چیا آیه شو بگین اونو بس کنیم، ومسهو که مال محسسره، وقصلو وجوهكم و ایدیکم و ایدیکم الال مرافق. اهل تسنن میگن خب بابا جون میگه که وقصلو وجوهکم، بشورین صورتاتونو و دستاتونو تا مرفق. پس وضوعی طوری باید گرفته بشه دیگه. بله دیگه میگه تا تا الا دیگه مثلا سرتو من البصره الی کوفه، مسافرت کنین از بصره تا کوفه دیگه. مقصد کوفه، مقصد به سوی کوفه، مقصد کوفه. خب الان میگه وقصلو وجوهکم وجوهکم و ایدیکم الی المرافق مرفق. خیلی خب چرا شما وضوئیتون میگی خلاف قرآن دارین عمل میکنین؟
خب چرا
نکنیم کار دیگه؟ چون شما عربی بلد نیستی، اگه عربی بودی وضوع درست میگرفتی، جوابش ممکنه ای باشه. ببینیم الا معانی مختلفی داره. یکیش بله انتها رو داره، مرد رو مشخص میکنه. مثال میزنم به شما، از این آیه نه وضوع شیعه اثبات میشه نه وضوع سنی. به علاوه گفت امسحوی که بزن مسی که حساب بکنی، سنی ها پاشون رو میشورن، پس از او استفاده میشه وضوع شیعه بر درسته. خب او قسمتش. ولی نه، از این عبارتی که بشورید صورت ها و دستاتون رو تا مرفق، نه وضوع سنی میشه استفاده کرد نه شیعه. اینجا کیم و کی باید مشکل حل بکنه؟ روایات، فرامون روایت از معصومین، حتی در سیره نبی اکرم هم گزارش شده که پیامبر چجوری وضوع میگیره، صحابه هم گزارش کردن. خب حالا من یه مثال به شما میزنم. شما تشریف میاری اینجا، شما فرض کن چیه؟ رنگکاری. میام میگم که جناب آقای ایرفندسکی، این اتاق هستش که اینو یک متر مشخص بکنم، میگم تا اینجا رنگ روغن بزن. یعنی اون زمانهای قدیم برای اینکه بچه ها دستاشون رو به در دیوار نزنن، کثیف نکنن، روغنی میکردن به اندازه قد بچه ها، روغنی میکردن. بیشترشون میگفتن نه پلاستیک. چرا؟ چون روغنی گرونتر بود، قیمتش گرونتر. میگفتن به اندازه که بچه ها باشه که اگه دست زدن بشه با دستمال خیس پاکش کرد. حالا ایشان فرض بکنه اینجا بچه هم زیاده، ما هم پولی نداریم همش روغنی بزنیم، میگیم آقای میفندسکی تا این دو متر که هستش اینجا رو روغنی بزن، تا اینجا روغنی بزن. این معنی نیست که چرت کره بگیری از کف بکشی بالا، داری مرز رو مشخص میکنی، میگی تا اینجا. این میگم که تا اینجا روغنی بزن، یعنی این معنی نیست که چرت کره از کف بگیری بکشی بالا آه دو متر دوباره دو متر. نه آقا، حد دو مشخص کردم. اینجا داره میگه فخ زلو وجوه اکم و عیدی اکم الال مرافق، میگه تا مرفق بشونین، یعنی چی؟ تا زیر بغل نشونین، تا اونه نشونین. مرد رو داره مشخص میکنه. نگاه دی آب رو که میکشید بیاریم به بالا تا اینجا، اندازه رو داره مشخص میکنه. میفهمین؟ پس اعلام معانی مختلف داره. یکیش داره حد رو مشخص میکنه، پس یه حد مشخص شد. پس اون آقایی که میگه تو عربی یاد نداری، میگه آدون تو معانی کامل الا رو نمیدونی. الا معانی مختلف داره، یه معنی داره حد داره مشخص میکنه. الا تا اینجا بشوری، تا اینجا نیاز نیست بشوری، کمتر بشوری هم وضوع باطله. آها باطله. حالا اینجا میفرماین چی؟ میگه و ارزاق که و رزقهای تو به سوی خلائق، من لدون که، لدون یعنی نزد، که یعنی نزد تو، نزدت،
من از نزدش، از نزد تو،
دل از نزدت، نزدت یعنی من لدون که یعنی نزدت، رزقهای تو به سوی خلایق، نزدت نازله یعنی ریزانه،
ریزانه
نازله یعنی نزول پیدا می‌کنه، میریزه، یعنی رزق نای خداونده که میریزه.
شما میشه؟
بودم که نزد شو. و اوائد المزید الیهم واصله. اوائد جمع عائده، عائده یعنی بخشش، یعنی بهره. بله، اوائد یعنی بخشش های مزید، یعنی افزون، بخشش های افزون به سوی این خلائق چیه؟ واصله الیهم، به سوی خلائق واصله.
چه معنا میاد؟
هم دیگه، هم ضمیر دیگه، و هم میگه به خلائق، به سوی خلائق، به سوی خلائق واصل، به سویشون واصله، پیوسته. حالا ببین اینجا یه نکته ایه، خب نه، حالا دقت بکنین، یه نکته ایه، تو همینو میخواستم بگم. اول میگه که رزقهای تو به سوی خلائق نزدد نازله، یعنی به سوی خلائق رزق تو نازل میکنی. بعد میفرماین بخشش های افزونم به سوی اونها واصله، یعنی افزون از روزی مقدر بهره های دیگری نیز به سوی اونها میرسه که اضافه بر روزی مقدر اونهاست. اضافه بر روزی که تقدیر شده بر اونها، مقدر شده، خداوند بخواد، عرضم به حضور اول شما، بهره های دیگری رو به اونها میرسانه، به سوی آنها میرسد، واصل یعنی میرسانه، وصل میرسونه،
یعنی
هر رزق
یه پیوستی،
یعنی بحث رزق یک چیزه، اون چیزی که افزون روزی مقدر شده، بهره های دیگه ای هم به سوی اونها میرسه. بله 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 بله. و ذنوب المستغفرین مغفوره، ذنوب جنب ذنبه، ذنب یعنی گناه، و گناهان مستغفرین یعنی آمرزش خواهان، کسانی که طلب مغفرت میکنن مغفوره. پس چه کسی گناهانش آمرزیده؟ کسی که طلب مغفرت بکنه، میگه خدای ما رو ببخش، خدای ما رو بیامرز، نگه خدا خودش میبخشه، ولش کن، نه بخواهی، بخواهی همون زیگه بودون مستغفرین، بله، آمرزش خواهان، مغفرت خواهان، بله، اوف، او فریاد رسه، بله. و حوائج خلق که اندک مقضیه، حوائج جمع حاجت، یعنی حوائج، حوائج حاجت های خلقت، خلق تو نزدت چیه؟ مقضیه، مقضیه یعنی برآورده، روا شده، مقضیه یعنی برآورده، میگن حاجتت برآورده بشه، میگه حاجت های نزدت دیگه، بله، پیشت.
اینجا با اند با لدون یک معنیه؟
اینجا بله، اینجا به یک معنی میاد، اینجا به یک معنی میاد.
خود لدون یعنی چی؟
نزد لدون کنی، نزد تو،
علم لدون
نیکن. نه نه او فرق میکنه، او فرق، نه 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 او فرق میکنه،
چجوریه
با او فرق میکنه؟ او علم لدونی که میگی، علم لدونی که میگی، او اسمه، فرق میکن. خب و خب من نمیخوام وارد اسم و فعل و حرف و ای چیزا بشم، فعلا معنایی اصلا واردی بحثا نمیخوام بشم. چی بگیم ارتباطی
مثلا اینجوری متوجهش بشم؟
بله بله، نزدت ارتباط نزد. خب و جوائز از سائلین اندک موفره، خب جوائز جمع جایزه، میگن جوائز رو بیارید. خب جایزه هم به معنی بخشش، عطیه، خب یعنی عطیه ها، جوائز سائلین، سائل یعنی کسی که چی؟ درخواست میکنه باید کلا، و جوائز درخواست میکنه دیگه. بله بله، یعنی جوائز سائلان در پیش تو، یعنی نزد تو موفره، موفره یعنی وافر، زیاد وافر، فراوان، وافر فراوانم، میتونیم معنی کنیم. و عوائد المزید متواتره. عوائد جمع عائده، یعنی بخشش، یعنی بهره، یعنی بهره مزید، یعنی فزون زیاد، و بخشش فزون متواتره. متواتره یعنی پی در پی.
دوباره اومد عوائد المزید، یه بار واصل بود، یه بار متواتره.
متواتره یعنی اون که میگه پی در پی، یعنی پشت سر هم میاد، یه بار نیست،
هم واصل بود هم متواتر.
اون واصل هست، یعنی کنار اون رزق چیزی میاد، یه یعنی پشت سر هم میاد. دو جهت رو گفته،
زیاد پشت سر هم متواتر نمیشه، پشت سر هم
پی در پی. پی در پی. و موائد المستطعمین معده. موائد جمع مائده، مائده یعنی غذا. یک سوره هم تو قرآن داره، ماد تام، میخواد بگه که غذاهای مستطعمین برای چی؟ برای طعم خواهان. کسی که برای طعام خواهان، عرضم موجود، موائد یعنی غذاهایی که برای کسانی که طعام میخواهن، برای طعام خواهان معده یعنی آماده. مستطعمین یعنی برای طعام خواهان. این مصدر باب استفعال دیگه، یعنی طلب کردن. میگیم استمداد یعنی طلب یعنی طلب کمک کردن. استغفار طلب بخشش کردن. استکبار طلب کبر کردن. بله. آماده، معده یعنی آماده. پس غذا، این غذا برای طعام خواهان آماده. حالا اینو میتونین حتی به معنای معنوی بگیرین، کسی که طعام معنوی میخواد، خداوند برای این کسی که طلب این غذا، این غذای معنوی برای کسی که طلب چنین طعام معنوی میکنه آماده. و مناهل الزما مترعه. مناهل جمع منحله. منحل یعنی چی؟ آبشخورگاه، یعنی جایی که توش آب میخوری، حوض، جایی که آب آشامیدنی میخوری. آبشخورگاه نه، یه جایی بوده که آب می اومد اونجا آب می‌خوردن، هر جا پاس میشه بس. خب میفهمن که یعنی حوض‌ها، آبش خورگاه برای زما. زما جمع زمان. زمان یعنی چی؟ زمان یعنی بسیار تشنه، یعنی عطشان. حالا آبش خورگاه برای تشنگان، مترعه یعنی لبریز مملو از آب. مترعه یعنی لبریز مملو از آب. مترعه مملو از آب. زما جمع زمانه.
میدونم، نه اینجا تو داخل برکه لدک که یه نقل دیگه.
آه مال من نداره. اونجا چی گفته؟
یا مناهل الزما یا مناهل لدیک مطرح.
آه نزد تو، یعنی آوش خورگاه نزد تو لبریزه. لبریزه بله. خب حال اینجا دعا میشه. اللهم فاستجب دعایی. پروردگارا مستجاب کن دعای منو. فاستجب میخوای به اجابت برسان دعای منو. دعای اون یا آخرش این منو،
این
یا
آخرش
آن یا دعای منو.
دعایی از منو.
وقبل سنای و قبول کن سنای منو. وجمع بینی و بین اولیایی. وجمع یعنی جمع کن، گرد آور بین من و بین دوستانم.
دوستان
من گرد آور، جمع کن بین من و بین دوستانم. یعنی شاید کنایه از این که ارتباط من و اون دوستانم قوی تر کن، یعنی
تو دوستانت.
دوستانم.
من جمع کنم با دوستان خودت.
تو یه خدا اینو دیگه در اون حدا نیست دیگه، خدا باش با مشورت مشورت نگه در این باقر
شده که دوستانش
میشه
دیگه با دوستانم. خب اینا در مورد کیه؟ کسی که حالاتو داره دوستانه، او هم دوست خداست. بله دوست او دوست خداست. میگه که بله دوست تو یه دوست داری، دوست دوستت هم دوستته، دشمن دشمنت هم دوستته. حالا این دو وقتی چنین حالتی داشته باشی، دوست تو هم تو که دوست خدایی، دوست تو هم دوست خدایی. به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین اینا دعا میکنه، دعا مو مستجاب کن خدایا، سنامو قبول کن، گرد آور بین من و بین اولیا دوستانم به حق این پنجتن آل عبا. این نکه یعنی همانا تو به راستی که تو ولی
این نکه با ان نکه فرق میکنه؟
چرا؟ این نه با ان نه فرق میکنه، هر دو حروف مشبه هستن اما کجا به کار میرن بعدم بهتون میگم، کاربرداشون فرق میکنه اما معنا رو معنی همانا بگیری، معنی جا همانا به تحقیق اشکال نداره. به راستی تو یعنی به تحقیق تو همان تو ولی و نعمای صاحب نعمتهایم، تو صاحب نعمتهای منی و منتها منای و غایت و رجایی فی منقلبی و مسوای.
الان این نکه کش برمیگرده به الله.
بله دیگه همان تو الله ولی نعمای منی. نه نه که مال مفرده دیگه.
خب
ولی
چی
باید
که الان کجا
یعنی
اصلا الانش کجا اومده قبلش؟
چی؟ زمیره، زمیره مشخصه. اون که داره میگه در مورد مفرد مذکر داره حرف میزنه، مخاطبم هستش. خب میگه و منتها منای، میگه تو انتهای آرزویمی، من هر چی آرزو دارم ته آرزویم توی خدا.
منای یعنی میشه کلن آرزو،
منای یعنی آرزو،
آخرین آرزو
یعنی آخرش آرزوی منه دیگه.
نزد تمنی نمیگن تمنی، تمنی یعنی به آرزو برگردن بعد اون امید. منای میگه و تو انتهای امید منی یا آرزوی انتهای امید منی تو و غایت رجایی و نهایت رجا یعنی امید منی، اون آرزو منی کنین، این نهایت امید منی. فی منقلبی و مسوای در بازگشتگاه و اقامتگاه هم. فی منقلبی و مسوای، مسوای یعنی اقامتگاه هم، منقلب یعنی در بازگشتگاه هم. مسوا بزن میگن طرف منقلبم شده، منقلبی منقلاب من. بله بله دیگه، یعنی در همون بازگشتگاه منقلب از انقلاب گرفته، اون تحوله، تغییره، تحوله، تحول درونیه. بعد خب این اینجا بعد آوردن در کامل و زیارات، بعد این زیارات این فقرات نیز مستوره، اضافه در کامل و زیارات هست. مسوا یعنی اقامتگاه هم.
رجای
قایه
ها منش
شد؟ نهایت، قایت، علت قایی، علت نهایی، بله، رجای امیدم. انت الهی، تو معبود منی و سیدی و آقای منی و مولای و مولای منی. اغفر بیاموز لاولیاءنا دوستان ما رو، این خیلی مهمه که اینجا توی دعا ازت میگه با دوستان، هم فکر دوستاشم هست، فکر غیرم هست، فقط خودش نیست. بیامرز اغفر لاولیاءنا و کف عنا اعداءنا. کف یعنی بازدار، کف بازدار، عنا عن یعنی از، نا یعنی ما، از ما، اعداءنا، اعداء یعنی چی؟ یعنی دشمنان، نا چی؟ دشمنان ما را. پس بازدار از ما دشمنان ما را. وشقلهم عن اذانا، وشقلهم یعنی مشغول کن، مشغول کن، سرگرم کن از آزار ما. آزانی، آزانا یعنی آزار ما. و اظهر یعنی آشکار کن.
آزانا
چیه؟ آزانا یعنی آزار، آزا نه آزار ما، آزار ما،
آزار،
اذیت و آزار. و اظهر یعنی ظاهر کن، آشکار کن. کلمته، کلمت الحق یعنی گفتار و سخن حق، و اونو آشکار کن.
ببخشید اینجا ان با من یک معناه،
اون تجاوز فرق میکنه. بله اینجا، اینجا همه رو از معنی کنه. کاربرداش فرق میکنه که چی کجا به کار بره. در جای خودش تو نحو میخونیم، در حروف اینا رو میخونیم. وظهر بله ترجمه اصل، همه رو اصل بکن. تو ترجمه فعلا اینجا ما چیزی نداریم. بعدن بخوان فارسی رو به عربی بنویسین، بعد بدونین که این حرف ها اونجا خودشو داره. تو عمر من بذارین، عمر ان بذارین، تو نیست. خب وجعلها، وجعل حال اولیا، و قرار بده ها رو برگردیم به چی؟ به کلمت الحق، و قرار بده این کلمه حق و این سخن حق و اولیا یعنی برتر. اول میگه آشکار کن این کلمه حق و گفتار حق و، بعد قرار بده این سخن حق و برتر.
خودش به معنای تن، به تنو چی معنای؟
زمیره،
زمیره،
آها، زمیره، بر میگره به
چی؟ برتر،
اولیانی برتر. خب ودهز یعنی نابود کن، محو کن. کلمت الباطل، نابود کن گفتار باطل رو. بله؟ و ادهز یعنی نابود کن، محو کن. کلمت الباطل یعنی گفتار باطل رو. بعد اونجا وجعلها، اونجا وجعلها اون های اولی میخواد به چی؟ به کلمت الحق، اینجا میخواد به کلمت الباطل. آره. و قرار بده کلمه باطل و سفلا یعنی پست. اون کلمه اولیا رو، اون کلمه حق و اولیا قرار بده، کلمه باطل و سفلا پست قرار بده. اینک علا کل شیء قدیر، همانا تو بر کل یعنی هر چیزی، هر چیز قدیر، توانایی تو بر هر چیز توانایی. خیلی پس این زیارت امین الله. انشاءالله برای جلسه بعد یا زیارت عاشورا بخونیم یا زیارت آل یاسین. آل یاسین هم خوبه، یکی از اینا بخونیم. هر دوتاش هم به کار میاد، هر دوتا هم مهمه. عاشورا یکم طولانی تر از آل یاسین دیگه، ولی خب بالاخره هر دوتاش باید خونده بشه، لازمه. تبری در زیارت عاشورا مشخصه که خیلی خیلی غلیظه دیگه. تو زیارات مختلف که ما نگاه میکنیم، از زیاراتی که تبری خیلی غلیظ مطرح شده زیارت عاشورا. من یادم سال 80 که سامرا بودم، بله سال 80 که سامرا رفته بودم، عرضم به حضور شما دیدم که تو حرم عسکریین زیارت عاشورایی که بود به یک جایی به دیواری لعناشو ورداشته بودن. اون موقع تولیت بود دست اهل سنت دیگه، تولیت علم عسکری بود دست اهل سنت، دیدم لعناشو برداشته بود.
سالای بعدم بود فکر کنم تا
شد. نه من الانم یه کج فهمایی هم هستن توی شیعه ها، لعناشو به هم میدونن اینا دیگه، از اوناشه دیگه. یعنی دیگه اینا دیگه بابا معرکه هم میگن چیه بابا وحدت ما. یک سوال بعد بگو از شما داره که این حدیث قدسیه که نایه خود خدا، خدا نمیدانست، بعدم اسم نبرده که خدا. اللهم لعن اول ظالم ظلم عبد محمد و آل آخر تابن، اللهم خص انت اول الظالمين، اللهم خص انت اول الظالمين لعن مني ثم الثانية والثالثة والرابعة.
الان رابعه دیگه لعنت میکنه فعلا.
مختلفن. 20 سال پیش یک کتابی در سعودی تألیف شد، یزید ابن معاویه خلیفه مظلوم. یک کتاب نوشته بود خلیفه مظلوم، دفاع کرده بود از یزید ابن معاویه، اون خلیفه بوده مظلوم بود. خسته نباشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.